بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، تارسلين بإن جملة وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. ابواب الایمان، سلام بر شما خاندان نبوت که درهای ایمان هستید. کسی بخواهد به فضای پرنور ایمان برسد باید از در خانه شما وارد بشود. ابواب جمع باب دیگه، باب یعنی در، از اون دری که انسان به فضای ایمان وارد میشود. خود کلمه ایمان فرمودن که مشتق از امن، امن و امان. خدا هم که مؤمن هست، از جمله اسماء خدا مؤمن هست. مؤمن یعنی اون کسی که امان میدهد، ایمنی میدهد. خداوند مؤمن است، یعنی امن و امان به بندگانش میدهد. و خود کلمه ایمان، واقعا کسی که ایمان داشته باشد و اون باور واقعی قلبی، در امان است. در دنیا هم در امان زندگی می کند، از ناراحتی ها، نگرانی ها، چون اعتقاد حتمی دارد به مقدر و مدبر علیم و حکیم. تمام حوادث و وقایعی که براش پیش میاد تقدیر حکیمانه خداوند حکیم می داند، ولذا نگرانی و اضطرابی ندارد، در امان است. طبق دستور هم که عمل می کند از شقاوت ها و بدبختی ها در امان است. خب معلومه انسان مؤمن هم روحاً آرامش دارد، اطمینان خاطر دارد، نگرانی اضطراب ندارد. مبادا که غالباً روح ها را نگران می کند و جان انسان را همیشه آشفته و پریشان نگه می دارد، انسان مؤمن از این آشفتگی مسئولیت دارد، در امان است. و چون طبق دستور هم عمل می کند قهران از هلاکت ها و شقاوت ها و بدبختی ها هم در امان است. عالم پس از مرگ هم که در امان، از عذاب خدا در امان. یکی ایمان واقعا امن می دهد، آرامش خاطر می دهد. حالا بحثی در این هست که آیا ایمان همون اعتقاد قلبی رو بهش بگیم ایمان، یا اینکه مجموعه مرکبی است از اعتقاد قلبی و اقرار لسانی و عمل جوارحی، این مجموعاً ایمان است، یا خیر ایمان همون اعتقاد قلبیه، منتها اقرار زبانی و عمل بدنی هم شرط اون ایمان است. آیا این دوتا شرطند یا اینکه مجموعه مرکب ایمانه؟ اگر کسی نداشته باشه یکی از اینها را، ایمان ندارد. زیاد حالا بحث در اینجا اهل تحقیق، اونا که نزدیکتر به تحقیق باشه، بیانشان فرموده اند که نه، مرکب از این ستا است. ستا با هم ایمان. اگر باور قلبی نباشد ایمان نیست. حالا باید زبان چیزی بگه اما قلبن باور نکند، این ایمان ندارد. برای اینکه به حسب زبان بگه، شهادت به وحدانیت خدا بدهد و رسالت پیغمبر و بقیه همه رو بگه، اما باور قلبی ندارد، خب این ایمان نداره. شاهدش قرآن کریم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. آمدن گفتن ما ایمان آورده ایم، خدا به رسول خدا به رسول خودش فرمود بگو نه، شما ایمان نیاورد، شما ایمان ندارید. بله ظاهرا میگید، اظهاری میکنید به وحدانیت خدا و رسالت رسول اظهار میکنید، ولی این در قلبتون داخل نشد. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون داخل در قلب نشده، باور نکرده اید نه شما مؤمن نیست. پس از این آیه می فهمیم که باور قلبی اگر نباشد صرف اظهار لسانی ایمان نیست. قل لم تؤمنوا نه می کنید نکردید شما مؤمن نیستید برای اینکه باور قلبی ندارید. حالا اگر باور قلبی شد اما اقرار زبانی نشد مؤمن هست ایمان خود هم نیست. اگر قلبن باور کرده واقعا بعضی میگن که قلبت پاک باشه مثلا بله قلبت پاک باشه. حالا قلبن مؤمن شده باور کرده فرزن اما در مقام زبان اقرار نمی کند این مؤمن نیست. این آیه شریفه داریم که جهدو به ها و سیقنت ها انفسهم، یعنی در این حالی که قلبشون یقین داشت قلبن باور داشتن تورات موسی است. این آیه در باره تورات موسی علیه السلام باور داشتن خود موسی علیه السلام به نبوت توراتش هم قبول داشتن اما به حسب زبان انکار می کردن اقرار نمی کردن این مؤمن نیست. جهدو به ها و سیقنت ها انفسهم در باره پیغمبر اکرم داره که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم چنان پیغمبر را میشناختن اون طور که پسران خود را میشناسن. خب هر پدری اشتباه نمی کنه که این پسر منه دیگه، اشتباه نمی کنه نکنه مال همسایه باشه مثلا، اشتباهی نداره. هر پدری پسر خود را خوب میشناسه. خدا میفرماید که این مردم ابو جهل ها پیغمبر را میشناختن اون چنان که پسران خودشون رو میشناسن ولی در این حال اقرار نمی کردن. با اینکه میدانستن این راست میگه باورم داشتن که نبی است ولی در این حال تن زیر بار نمی دادن اقرار نمی کردن. جهدو به ها و سیقنت و انفسهم از ابو جهل نقل شده که خب میدونیم که این مردی بود که دیگه مجسمه کفر و الحاد بود دیگه، خیلی هم خشن بود با پیغمبر اکرم، گاهی ملاقات می کرد با قیافه ای تند و خیلی بیادبانه ملاقات نکرد. ولی یک روز دیدن که برخلاف معمول خیلی با گشاده روی آمد جلو. رسول اکرم با چند نفر از یارانشون خود در مکه بودن دیگه تحت فشار اونها رد می شدند. ابو جهل هم با اعوان انصارش می آمد. برخلاف انتظار دیدن آمد جلو خیلی با گشاده روی و دست داد با پیغمبر اکرم و بعدم رفت. هم مایه تعجب کفار شد هم مایه تعجب مسلمان ها. کفار یه قدری وحشت کردن نکنه اینم مسلمان شده مثلا وزن ما کم شده. اونا هم تعجب کردن یعنی که ابو جهل آمده را مسلمان شده. از خودش پرسیدن مگه تو گرویده ای به اون کفار؟ گفت نه اینی والله لأعلم انه صادق، من به خدا قسم. چون عرض شده که مشرکین خدا را که قبول دارن خالق را قبول دارن اون تا بت‌ها را میپرستن اون مسئله عبادت پرستش چه که در عبادت دارن. گفت قسم خورد گفت به خدا قسم من یقین دارم که این صادقه، یقین دارم که راست میگه و واقعا مبعوث از قبل خدا، اینه میدونم. اما متا کننا تبعا لعبد مناف، تا کی بوده که ما تابع اولاد عبد مناف باشیم؟ ما از اون طرف هستیم اینا عبد منافی هستن. تا کی بوده که ما تابع اینها باشیم؟ یعنی روح استکباره. واقعا قلبا باور کرده انی والله لاعلم انه صادق اما تن زیر بارش نمیدم. حالا در مقابلش من تذلل کنم و کوچکی کنم و اون عظمت خود را بشکنم این کار نمی کنم. خب اینجا همون مصداق آیه دیگه جهدو به ها و سیقنت ها انفسهم، این قلبا باور کرده ان اما نمیخوان تن زیر بار بدهن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اونچنان که پسران خود را میشناسن او را به حقانیت میشناسن ولی جاهدن کفر جهود دارن یعنی انکار میکنن. خب پس معلوم میشود که باور قلبی باشد و اقرار نباشه اینم ایمان نیست. سوم، حالا کسی باور قلبی داره اقرار زبانی هم دارد اما عملا طغیان میکنه، عملا خاضع نیست تسلیم نیست در مقام عمل اما خب باور داره، غالبا باور داره و زبان هم اقرار هم میکنه دیگه ولی در این حال در مقام عمل تسلیم نیست، این هم نداره ایمان را. ما سه تا هر سه بعد شامل بشه برضا ابلیس. خب این مساق همینه، یعنی باور قلبی داره. خب شیطان باور داره خدا را، یعنی خدا را به خالقیت میشناسه به ربوبیت میشناسه خدا را. یه انت خلقتنی من نار، من مخلوق تو هستم، من مربوب تو هستم. و حتی اونچنان با احترام با خدا روبرو میشود که قسم به عزت او میخورد و به عزتک لاغوینهم اجمعین. اینجا باور کرده خدا را، خالقیت خدا را، ربوبیت خدا را، عزت خدا را قبول کرده. حتی ایمان به روز قیامت هم داره، اونم قبول کرده. حتی الی یوم یبعثون دیگه، فانذرنی الی یوم یبعثون، یعنی روز بعث هم قائله، هم خدا را به ربوبیت قائله، هم روز رستاخیز و بعث را قائله. حتی انبیا را هم میشناسه، به عنوان عباد مخلصین ازشون تعبیر میکنه. میگه من در همهشون، در همه ابناء بشر نفوذ میکنم، اما درباره عباد مخلصینت نمیتوانم نفوذ کنم. اونا را به اخلاص میشناسه، انبیا را به عنوان اینکه نبی‌اند و مخلصن میشناسه، خدا را هم به خالقیت و ربوبیت باور کرده، قیامت را هم که روز بعث است باور کرده، اقرارم میکنه دیگه به حسب زبان، هم باور قلبی دارد، هم اقرار زبانی دارد. اما چه کم دارد که کافر شد؟ ابا و استکبر، در مقام عمل دیگه. گفتیم حالا که باور داری، حالا که اقرار میگو سجده کن دیگه. قلنا اسجدوا، اسجدوا لآدم، همه سجده کردن الا ابلیس، ابا و استکبر و کان من الکافرین. بله، اونی که کم داشت تسلیم در مقام عمل بود، باور قلبی داشت، اقرار زبانی هم داشت، در مقام عمل باید خضوع کند، اونم یه سجده. خیلی هم عمل کرده بود، قریب 6000 سال در آسمان ها عبادت کرده بود، سجده های طولانی 4000 سال مثلا، 6000 که نهج البلاغه است، 6000 سال این با فرشتگان هم عمل داشته، اما عملش مخلصانه و تسلیمانه نبوده. و لذا یک جا معلوم شد که خراب دیگه. گفتن ها بعد از همه این چند هزار سال که بندگی کرده به این یکی را انجام بده، سجده کن. گفت نمیشه، لم اکن لأسجد لبشر خلقته من طین، ابا و استکبر و کان من الکافرین. پس سر مطلب این معلوم شد که پس سه چیز باید باشه. مؤمن آن است که در هر سه بعدش درست باشه، هم باور قلبی، هم اقرار لسانی، هم عمل به بدن. و نزا این روایت داریم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن ال ایمان، خب رسول خدا داره بیان میکنه ایمان را، ال ایمان معرفتون بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان. در این تعریف ایمان داره رسول خدا میکنه به سه بعد. و همینطور باز از رسول اکرم، ال ایمان قول مقول و عمل معمول و عرفان العقول. این ستا، قول مقول، عمل معمول، عرفان العقول، باید عقل باور کند و بشناسد و زبان هم بگوید و در مقام عمل هم انجام بدهد. قول مقول، عمل معمول و عرفان العقول. حتی امام صادق علیه السلام در این بیان مفصلی دارن که اصلا ایمان همش عمله، ایمان همش عمله، منتها عملی داریم مال قلب، عملی داریم مال زبان، عملی داریم مال بدن، همش عمله. عمل قلب همون باوره، از قلب عملی که خواستن عقد القلب باور، از زبان عملی که خواستن اقرار، از بدن عملی که خواستن اطاعت کردن و تسلیم کردن. این سه تا حدیث که نشان میدهد که ایمان مجموع مرکب این سه تا هست که همه ما برای درس برای همه ماست دیگه. یعنی شما که میخواد واقعا مؤمن بشدید و روز قیامت کنار سفره ایمان بنشینید و اون سعادت های ابدی، در همین دنیا ببینید که دارید یا نه. این سه تا را، قول مقول، عمل معمول، عرفان العقول. پس این به طور مختصر معنای ایمان. بعد یه بحث دیگه هم هست که اسلام با ایمان فرقش، مسلم با مؤمن. یک اسلامی داریم قبل از ایمان، اسلامی داریم بعد از ایمان. یعنی یک اسلام داریم که دردش پایین تر از ایمانه، یک اسلام داریم که درجهش بالاتر از ایمان. گاهی وقتا سوال میکنم، ما دعا میکنیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اونا که میگن که اون مسلمین سنی ها رو میگیم، مثلا مؤمنین خودمان رو میگیم، مسلمین سنی ها رو میگیم که دعا میکنیم دربارشون. اینجور نیست، نه خیر، مؤمنین مؤمنات یک درجه پایین ترن از مسلمین مسلمات. اسلام یک درجهش درجه نازله، یعنی پایین تر از ایمانه، همون درجه ایست که شهادتین اقرار میکنه. مثلا این اسلام ایست که ولکن قولوا اسلمنا، که خدا آیه هم داره دیگه، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نه هنوز مؤمن نشده اید، مسلمی، یعنی همون داره اظهار زبانی میکنه دیگه، بله این ظاهرش اسلام. این مرتبه نازله اسلامه که کمتر از ایمانه. بعد وقتی در قلب نشست میشه ایمان، وقتی اگه ترقی کرد، اینه که در قلب نشسته واقعا ترقی کرد، اونچنان شد که تسلیم شد در مقابل خدا، اون میشود مسلم بعد از ایمان، اون درجه بالاتر از ایمانه. ما در دعاها اونها را در نظر میگیریم، نه سنی را. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خب باها که هستیم خودمان، حالا فرض کنید که باور داریم، اعتقادات خوب و اینها، از ما بالاترها هستن اون کسانی که مسلمین و مسلماتن، اونها در مقام تسلیمن بی چون و چرا. بله، اونی که فلما اسلما و تله للجبین، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام به اون درجه از اسلام رسیدن، اونو بالاتر، حتی ممکنه این اسلام از نبوت هم بالاتر باشه، درسته به اون مرتبه، ولی هر دو مؤمن بودن، نبی هم بود، ابراهیم علیه السلام رسول هم بود، اصل ما تازه به این مقام رسیدن که تسلیم محض شدن. تا گفتم که باید سر فرزند خودت را برای من ببری، گفت چشم. به فرزند هم گفتن که میخوام سر تو را ببریم، اونم گفت چشم. و عبد افعل ما تو عمر، این مرتبه این اسلام بالاتر از ایمانه. اصل ما و تلقه للجبین، این اسلام را انبیا هم میخواستن. حضرت یوسف علیه السلام بعد از تیه اون مراحلی که میدونیم دیگه در مقام اسمت تا کجا بود، در این حال بعد از همه اون مراحل که رسیده به اون سلطنت و اینها، آخرش دعایی میکند، فاطر از سماوات و الارض انت ولی فی دنیا و الاخره توفنی مسلما، خدای مرا مسلم بنیران، مسلم بنیران. یعنی در اون رحله آخری که تازه مراحل طی شده، بعد همه این در مقام بنیرم، دم مردن مسلم بنیرم، توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. خب این نشان میدهد که اون اسلام بالاتر از ایمانه. پس اسلامی داریم پایین تر از ایمان، بعدش ایمانه، بعد اسلام بالاتر از ایمان. ولذا با مختلف مردم گروهی منافق هم، منافق هم اسلام درجه پایینه داره دیگه، اظهار میکنه، شهادتی میگه، نمازی میکنه، مطلب ظاهر دیگه، بله، حالا یا از ترس یا از طمع، هرچه هست، بعضی از ترس میان تو جرگه مسلمان ها اظهار اسلام میکنن، نماز میخونن، روزه میگه، یا هست دیگه، یه ایده هم از طمع میان، بله، کما ایده همون پیغمبر اکرم بودن دیگه از ترس میامدن، دیدن خب او به حکومت رسیده و سلطنتی دارد و بعد هم بله اگر چنانچه اظهار اسلام نکند ممکنه تو اونها نتواند زندگی کنند، از طریق این طمع هم داشتن، حالا که بیت المال هست و اموالی هست و غنایم جنگی هست و هم می آمدن مسلمان می شدن، از این بیت المال استفاده کنن، مثلا از اون غنایم جنگی بهرها ببرن دیگه. منافق بودن، منافق مردمی بودن که باور قلبی نداشتن ولی اسلام ظاهری داشتن دیگه، گروه منافقن. گروه دوم در این وسط ها راه به خدا میبریم که از اینها نباشیم، یؤمنو به بعضن و یکفر به بعضن. تو قرآن اینها را هم داره مذمت میکنه و یقولون نؤمنو به بعضن و نکفر به بعضن یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. این مردمی هستن که بله به بعضی باور دارن، به بعضی باور ندارن. اون قسمت از احکام دین ما که مطابق با تمایلاتشون باشه، زندگیشون رو خوب چرب و نرم کند، مرفه کند، قبول میکنن، خیلی هم عشق میبرزن به اون مثلا. اما همین که دیدن عشق میخواد، یه قسمتی هم بقا میلشون هست، نه اینجا قبول نمیکنن. یؤمنو به بعضن و یکفرو به بعض، حد وسط رو میگیرن. یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. اینجور نباشه انسان یؤمنو به بعض و یؤمنو یکفرو به بعض نباشه. افرادی ممکنه پیدا خیال کنن که بله باید اسلام انقلابی داشت مثلا، به حال این که باید انقلاب اسلامی داشت. بگیم اون اسلامی را بپسندیم که همه شعار باشد و داد فر باشد و فریاد باشد و به این پریدن باشد و به اون پریدن باشد و فقط با زوردار جنگیدن باشد و با زرندو جنگیدن. اما اگه به همینا بگیم ها نماز خوب هم هست، عفت هم هست، پاکدامنی هم هست، پاک زبانی هم هست، حق مردم رو حفظ کردن هم هست، رعایت احترام مردم کردن، اینا دیگه بود. نه همون طرف. اون مقداری که فقط باشه داد و فریاد باشه بگیم بله خوبه. اونجایی که بگیم نه آخه سایر حقوق هم باید محفوظ بمانه، همه ابعاد باید درست باشه، قبول نکنن اینجور نباشه. بعد انقلاب اسلامی باشه، یعنی در چنبر اسلام، در محدود اسلام باشه، تمام ابعاد اسلام از همه طرف، از افکارش، از اخلاقش، از اعمالش، همه جا پیاده بشود. اگر شد خب بعد این درسته. یؤمن به بعضن و یکفر به بعضن نباشه. یه ادام که خب مردم کاملی هستند و مسلمان های تمام ابعاد را دارند. مردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و شیعه بود و امام از برادرش جویا شد. خب حال برادر چجوره؟ این خود شیعه بود، برادرش زیدی مسلک بود، جارودی گفتن زیدی مسلک. پرسید فرمود برادر حال چجوره؟ خب برادر من خیلی آدم خوبیه، آدم مقدس، آدم زاهد، آدم عابد، خدا ترس، همه چیش خوبه، اما فقط به شما اعتقادی نداره. فقط نقصی که به نظر من هست اعتقاد به شما نداره. فرمود که خب چرا اعتقاد ما نداره؟ عرض کرد که بس که باوره است، یعنی خیلی متقیه، خیلی احتیاطکار، میترسد که به امامت شما معتقد بشه خلاف شهر باشه مثلا، خدا راضی نباشه، احتیاط میکنه. بس که احتیاطکار است به امامت شما اعتقادی نداره. فرمود عجب، پس بهش بگو که چرا این ورع تو، تقوای تو در کنار نهر بلخ کجا بود؟ میگه من نفهمیدم مراد امام چیه. همین مقدار به برادرت بگو اگه تو با ورعی، با تقوایی کنار نهر بلخ، اون تقوات کجا بود؟ من دیگه هیبت امام مانع از این شد که حالا بپرسم این چی بود، نهر بلخ چی مثلا. برگشتم پیش برادرم، زرگان رو گفتم، تا گفتم در رنگش متغیر شد، دیگرگون شد، خیلی ناراحت شد، بعد مثل اینکه خجالت کشید اومد سرش پایین انداخت. بعد گفت که راست میگی؟ یعنی آقا این جمله رو گفت؟ گفتم بله به خدا قسم، من حالت رو پرسید و من گفتم اینجوری آدم خوبیه، مقدس و نمازخوان و سی، اما به شما اعتقاد نداره. گفت چرا؟ گفتم چون احتیاط کاره. گفت چرا اون احتیاط در کنار نهر برق نداره؟ گفت که واقعش این سری بود میان من و خدا، هیچ کسی نمیدانست، و حالا که گفتن خب برام میگم برای تو، برای اینکه تو هم حالا ایمانت به اون آقا زیاد بشه. از حالا فهمیدم که او حجت خداست، از همینجا پی بردم حجت خداست و امام برحقه و راه تو حق بوده. بعد گفت که بله، من یه سفری رفتم به تجارت به ماوراء النهر رفتم، وقتی برمیگشتم بعد به این راه همسفر شدم با یک مرد و زنی، بعد آمدیم کنار نهر بلخ، اونجا فرود آمدیم برای استراحت اونها. و بعد اون مرد گفت که یا تو بمان پیش این اساس اینها، من بروم غذای تهیه کنم، مثلا هیزمی آتش چی تهیه کنم، یا مثلا شما برو من بمانم. بعد گفتم که شما برو، من خیلی خسته ام، مثلا بمان استراحت. او رفت و در کنار نهر بلخ کار زشتی از من صادر شد، اون زن و همراه بود اونجا، و او که رفت کار زشتی از من صادر شد و احدی هم جز خدا از این جریان با خبر نمید. حالا وقتی که آقا گفته است بس اون احتیاط او، ورع و تقوای او در کنار نهر بلخ کجا بود، من فهمیدم که او عالم الغیبه، از نهان عالم اطلاع دارد و لذا مؤمن شد، مستبصر شد. حالا اینجا امام صادق علیه السلام منزه از اینه که عیب کسی را فاش کند، پرده کسی را بدرد، ولی خب امام تشخیص داده که تنها راه نجات دادن این آدم از جهنم همینه، یه راه دیگه نداره. و حالا اگر پرده او اندکی کنار برود، عیبش فاش بشه، در کنار اون جهنم ابدی شدن بهتره دیگه، چون راهش منحصر به همینه. آیا به راه جهنم برود برای همیشه هلاک ابدی پیدا کند، اندکی سرش فاش نشه، یا خیر این سر فاش بشود تا از جهنم نجات پیدا کند؟ خود معلومه، ولی تو خودش هم حاضر شد گفت که، خودش هم اظهار کرد، ولی خود امام که نه، خود جریان چی که سربسته امام فرمود به خودش بگو
به خودش بگو احتیاطت در کنار برق کجا رفت. خود امام که اظهار نکرده، خودش اظهار کرده و در این حال امام سرنخی به دست او داده، منتها از همین راه که او را از جهنم نجات داده دیگه. ولی پس این اسلام و نظام می فرماید که مراقب باشید که ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره فی امره. وقتی خدا و رسول دستوری می دهد، هیچ کسی، هیچ مسلمانی حق ندارد خواسته خودش را عمل کنه. اون چی که خواسته خدا و رسول است عمل کنی، نه خواسته خودتون را. حق ندارد آیه شریفه است، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ زن مؤمنی، هیچ مرد مؤمنی حق ندارد وقتی خدا و رسولش دستوری صادر می کنن ولو این دستور برخلاف میل او باشه، برخلاف خواسته اش باشه، به حسب ظاهر ضرری در زندگی ما پیش باشه، حق ندارد تخلف کنند، اختیار از خود ندارد. ان یکون لهم الخیره، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، رسول خدا از همه کس به خود او نزدیکتر از خودشه، از خواسته خودمان، از جان خودمان، از روح و قلب خودمان نزدیکتر به ما خدا و رسول خداست. وقتی از جانب خدا دستور داده شد که رسول اکرم که زینب دختر عمه رسول خدا بود، او را برای زید بن حارثه تزویج کن. زید بن حارثه خب یه برده ای بود آزاد شده، خب معلومه برده های آزادشون در نظر مردم بی شخصیت بودن، ارزشی نداشتن، اما زینب خودش یه شخصیتی داشت، دختر عمه پیغمبر اکرم بود، از بنی هاشم بود و اون هم دختر عمه رسول خدا، و معلومه شخصیت عظیم اجتماعی دارد، بزرگزاده است و زید بن حارثه یه برده آزاد شده ایه. ولی خب دستور رسید، رسول اکرم خطبه کرد، یعنی خواستگاری کرد از زینب برای زید بن حارثه. اول زینب یه وقتی خب تعجب کرد، یعنی من حالا با این شخصیت و اینا زن زید بن حارثه بشوم. تأملی کرد، خب یا رسول الله به من اجازه بدید که مهلت به من بدید، یعنی فکر کنم درباره این مطلب، دیگه اندیشم بد خبر میدم. آیه در هم نازل شد، ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. آیه محکم نازل شد، نه هیچ زنی، هیچ مردی حق ندارد وقتی رسول خدا از جانب خدا دستور صادر میکنه باید چنین باشه، هیچ کس حق نداره من فکر کنم ببینم حالا خدا میخواهم یا نمیخواهم، نه، کسی اختیار در اینجا نداره، باید تابع فرمان رسول خدا باشه. این آیه نازل شد دوباره گفت بسیار خوب، امری بیدک، اختیار من دست شما، حضرت میفرمید امری بیدک، اختیارم دست شماست. ولی رسول خدا هم تزویج کرد او را برای زید بن حارثه. بعدم جریان طوری پیش آمد که از او طلاق گرفت و رسول خدا با او ازدواج کرد. آخر کارش این افتخار نصیبش، این خودش یه پاداشی بود به او داده شد. همینقدر که حاضر شد دستور خدا و رسول را انجام بدهد، عاقبت کارش به اینجا رسید که همسری با پیغمبر اکرم دیگه، همسر که به رسول خدا. پس این هم مسئله، این که ایمان در وقتی به کمال میرسد که و ترس بعدش درست باشه، هم باور قلبی باشه، هم این که اقرار زبانی باشه و هم عمل به جوار. حالا میگیم ابواب ایمان شمایی، ما به اهل بیت ترجمه میکنیم دیگه، السلام علیکم یا ابواب الایمان، درهای ایمان شمایی. آدم باید اول ارزش ایمان را بفهمد، بداند چقدر تشنه ایمان است تا تشنه علی و حسین علیهم السلام بشود دیگه، که میخواد از اون در برود. چون آدم تا خود اون فضا را نفهمد چقدر بزرگه، قدر غرق در نعمت، دنبال در نمیگرده. هر کسی دنبال در وقتی میگرده بفهمد پشت در خیلی خبره، حیات ابدی اونجاست، آبهای حیات بخش اونجاست. تا آدم نفهمد ممکن نیست دنبال در بگرده. ما که میگیم شما در ایمان هستید، اول بفهمیم برای ایمان ارزش قائلیم تا دنبال درش بگردیم دیگه. این مسئله هستیم رو تشنه ایمان باشن، تشنه معارف دینشون باشن. و دین از متن زندگی کم کم خارج شده، از متن زندگی رفته در حاشیه قرار گرفته. یعنی زندگی اینجور نیست که در اختیار دین باشه، اونطور که دین میگه زندگی اونجور انجام بشه اینطور نیست. برای میبینیم دیگه خانواده ها اینطور نیست، تو بازار اینطور نیست، یعنی محکوم دین نیست، زندگی محکوم دین نیست، بلکه برای خودی که قانونی داره زندگی ما و خودمان تنظیم میکنیم، خودمان تدبیر میکنیم، گاه یعنی سری هم به مدارس دینی میزنیم مثلا اینجور باشه. این حاشیه رفتن دینه. دین باید در متن زندگی قرار بگیره، یعنی مردم بدانند برای دین به دنیا آمدن، این باورشون بشه که اصلا برای دین به دنیا آمدیم، نه برای خوردن و سفره ها رو چرب کردن و خانه ها رو عالی تر کردن، برای این نیامدیم، برای دین آمدیم. هدف اصلی دینه. آیا دین اینقدر محترم شده است تا ما درش رو پیدا کنیم بگیم السلام علیکم ابواب ایمان؟ این شده است. چه جور داشتن تربیت می کردن؟ امام صادق علیه السلام شقرانی یه مردی بود، خب حالا از شیعه هم بود و شرب خمر، عادت به شرب خمر هم بود. امام صادق علیه السلام دنبال فرصتی می گشت که از چه راهی این آدم را متنبه کند و در دلش ایمان ایجاد کند که از این کار برگرده. و با اون حال امام میشه اونجا خشونت کند، تندی کنه، بزنید خب بزرگ محترمه اونجا هم، خب اینم که به قول شیعه امام علیه السلام است. و این دنبال فرصتی میگشت که از راهی وارد بشود، چطور موقع نهی از منکر کنه. خود نهی از منکر کردن هم خود این مطلبیه، یعنی منکر شناس باشه، معروف شناس باشه، شرایطش هم تشخیص بده، هر کسی را با چه زبانی در چه شرایطی با چه حالی باید نهی کرد، خودش این مطلبیه. لذا امام صادق علیه السلام میخواد این آدم شرابخوار را از شرابخواری برگردانه، داد و فریاد و مثلا تندی کردن و اهایم که می یه منتظر بود، یه فرصتی پیش آمد و منصور دوانیقی بار عام داده بود، مردم برای گرفتن جوایزی میرفتند. امام صادق علیه السلام هم رسید به این آدم، این شقرانی، سلام کرد و عرض حاجت کرد، آقا شما اگر عنایتی بفرمایید یه وسیله ای که منصور قسمتی از اموال من مثلا داده نشده و حقوق من به من بدهد. و این فرصت خوب بود. امام علیه السلام یه وسیله ایجاد کرد تا اینکه به این داده شد، حالا مورد عنایت منصور قرار گرفت و اون حقوق جدا شد. وقتی داده شد به هدف رسید، از برکت امام علیه السلام، بعد امام سر زوری گوشش گذاشت، کسی هم نفهمد، فرمود الحسن من کل احد حسن و من که احسن لمکانک منا، والقبیح من کل احد قبیح و من که اقبح لمکانک منا. فهم بدان کار خوب از هر کسی صادر بشه خوبه، ولی از تو صادر بشه بهتره، چون به ما نسبت داری. کار بد از هر که صادر بشه بده، از تو قبیحتره، چون به ما نسبت داری. همین یک جمله بود. این تکانش داره، این خجالت کشید، شرمنده شد، فهمید که امام داره به کجا اشاره می کند، ولی سری هم نگفت، به روحش هم نکشیده، تو شرابخواری، خجالت نمی کشی مثلا، شرم نمی کنی، اینجور هم نبود. همین کیفیت خیلی در لفافه، در پوشش، فهمان رو او به جوری که او خودش شرمنده و دست آقا رو بوسید و من از همین حال توبه کردم. و رضا رفت به داخل خانش، اونجا هم وسائل گناهوی همه رو بیرون ریخت و شد مسلمانی پاک با ایمان و تا آخر عمرش هم در همین ایمانش وفادار بود. خلاصه نشون میدهم ما ابواب الایمانیم، از در خانه ما باید به ایمان رسید. بیایید با ما آشنا بشوید، با تعلیمات ما آشنا بشوید، با معارف ما آشنا بشوید، با اخلاقیات ما، با دستورات ما آشنا بشوید. و رضا میفرمود از علی امیر علیه السلام و ناظر قلب لبیب بهی گبسر آمده، بر اون آدم خردمند چشمی در دل دارد، پایان کار را میبیند، یعرف و غوره و نجده، پست و بلندی های زندگی را تشخیص میدهد. دائن دعا را ان را، مردم دعوت کننده به سراغتون آمده، گوش به حرفش بدهید. چوپان بر شما گماشته اند، از چوپانتون تبعیت کنید، پس تجیبو لدائی و تبع الرائی، قد خازو به هار الفتن. می فرمود اشتباه نکنید، گروهی مردم گمراه کن هم وارد شده اند در دریای فتنه ها، فتنه ایجاد کرده اند، اخذو بالبدع دون السنن، بدعت ها آورده اند، سنت ها را زیر پا نهاده اند. اون روز به مردم زمانش خطاب این می کرد، عرض المؤمنون، عده ای که صالح اند، زبان در کام کشیده اند، در انزوا خزیده اند، و نتقد زالون المکذبون، مردمی گمراه و مکذب، خود را پیشوای شما قرار دادن و دنبال خود میکشن. نفس شعار و الاصحاب دیدار باشید، اون جامعه های تسبیده به تن پیغمبر ما هستیم. و خزنات و الابواب اون خزان علم و نگهبانان حکمت رسول ما هستیم. و اطول بیوت من ابوابها، به هر خانه میخواد وارد بشید از در خانه وارد بشید. خانه علم و حکمت و معارف رسول خداست، درش ما هستیم. نحن البیوت و نحن الابواب، من اتاها من غیر بابها ثم یساربا، هر که از غیر در وارد بشود دوز نامیده میشود. پس ابواب الایمان، پس ما معتقدیم اول ایمان را عرض کردم بشناسیم، حقیقت ایمان، ارزش ایمان، تشنه بشویم بفهمیم آب حیات ما اونجاست، اون نانی که ما را سیر کند از گرسنگی ابدی نجات بدهد اونجاست. آدم تشنه و گرسنه وقتی فهمید آب حیاتش یک در فضایی در دارد، دنبال اون در میگرده که از اون در خودش را به اون فضا برساند. حالا اگر ما هم واقعا شناخته باشیم که ایمان چقدر ارزش داره برای ما، برای ایمان آمده این به این دنیا، برای خوردن و خوابیدن نیامده، برای ایمان آمده این، چه مقدار ایمان به دست آورده این از در خانه اهل بیت علیهم السلام. حالا ما در خانه شون هستیم به حمد الله، اما جوری بشه که وارد بشویم به فضای ایمان دیگه. فقط جلو در بیسیم و بعد فقط هی سلام کنیم به اون در و یه قدیم خضوع کنیم و خاک در رو ببوسیم و وارد نشویم. ما در خانه امام رضا علیه السلام میریم وارد حرم میشویم. حرمشون همون ایمان است. اگر واقعا ایمان، حقایق ایمانی به دست آمد، دستورات دینی اون چنان که هست، واجباتش، محرماتش، مستحباتش داخل شدیم به از در ایمان. وگرنه که از بیرون در موندیم، بریم از بیرون در همش ایچیای میگیم و هر چه ما رو دعوت میکنه بیا داخل بشید، داخل ما در هستیم، از در عبور کنیم، داخل ایمان بشوید. نکنه که اینجور باشه. پروردگار به حرمت خود صاحب قرآن همه ما را با قرآن اطرت آشناتر بگرد. آن مردم کوفه چه بدبختی دیدن اینها، واقعا اون درس عبرت اینها دیگه. حالا ما میگه ما معتقدیم، هم اونا معتقد بودن، بگه مردم کوفه میگه معتقد نبودن، بگه شیعه نبودن، با شامی ها فرق داشتن. شامی ها از اولم در مکتب بنی امیه تربیت شده بودن، از اولی که مسلمان شده بودن، اما کوفه اینطور نبود، کوفه شیعه بودن، محب خاندان اسمت بودن. اینها سالهای دراز پای منبر مولا المتقین علیه السلام بودن، اون قیافه ملکوتی آقا را دیده بودن، اون نغمه های آسمانی مولا را شنیده بودن، اون مناجات های در دلشد و آقا را دیده بودن، همه دیده بودن، محبم بودن دیگه. چقدر فداکاری کرده اینها در راهش، در جنگ دمشق چقدر کشته دادن، در زنگ سفین چقدر کشته دادن، در زنگ نهروان دادن، خب اینا فداکاری کردن، جانبازی کردن، شهید دادن، کشته دادن، همه داشتن دیگه، محب هم بودن، مؤمن هم بودن، شیعه هم بودن، همه اینا. چطور بدبختی به سراغشون رفت که دیدن دختر امیرالمومنین را بیارن تو کوچه؟ آخه مگه چاره است این مطلب؟ ما فقط میشنویم دختر مولا را بیارن به اسارت تو اون شهری که سالها پایتختش بوده، حکومت در اونجا داشته، اونجا بیاورنده به اسارت به چرخانه، که اگر واقعا تاریخ قطعی نبود باورش نمیشد، اصلا باور نمیشد. مردمی محب و شیعه و جانبازی کرده، فداکاری کرده، شهید داده در راهشان، به این کیفیت گفتن که دختر مولا علیه السلام سرکوف داد اونها را. حالا دارید گریه میکنید، گریه هم میکردن در همون حال، گریه میکردن. پیرمردها محاسن خود را میکندن، زنها تو سرشون میزدن. فرمود اتبکون، حالا دارید گریه می کنید، عجل والله تبکون، شما باید گریه کنید، شما سزاوار گریه اید، خداوند اشک چشم شما را خشک نکند، یعنی همیشه در حال گریه باشید. هیچ میدونید چه کار کردید شما؟ هیچ میدونید چه جگری از پیغمبر شما سورا کردید؟ هیچ میدونید چه پردگیانی را از حرم بیرون کشیدید؟ تو شهرها میچرخانید.